امروز عکسش داره اتفاق میفته. امروز عکس اون چی که اونا میخواستن داره اتفاق. ارتباطات جبهه یعنی مجموعه عربی با ایران رو به افزایش. آمریکا با فشار تحریم میخواست مسئله هسته‌ای رو طبق برنامه خودش به پایان برسونه، نتوانست. ضعف آمریکاست دیگه. خیلی تلاش کرد، هیاهو کرد، رسانه غیر رسانه، سیاست، تحریم، غیره، قادر نشد، نتوانست مسئله هسته‌ای رو طبق برنامه خودش حل کنه. آمریکا جنگ اوکراین رو راه انداخت که حالا این ادعای بنده است، دلایل متعددی هم وجود داره، کسای زیادی هم در دنیا معتقدن به همین، خود آمریکایی‌ها البته قبول نمی‌کنن، اما اونا جنگ اوکراین رو انداختن. الان این جنگ موجب شده است که بین متحدین اروپایی آمریکا و آمریکا به تدریج هی فاصله بیفته و فاصله زیاد بشه، چون اروپایی‌ها دارن کتکش رو اروپایی‌ها دارن می‌خورن، آمریکا سودش رو می‌بره، این فشار به وجود آورد. ضعف آمریکاست. آمریکای لاتین رو خانه خلوت خودش، حیات خلوت خودش میدانه. الان دولت‌های متعدد آمریکای لاتین، دولت‌های ضد آمریکایی دارن سر کار میان. آمریکا میخواست ونزوئلا رو کنفیکون کنه دیگه، دولت هم معین کردن به جای اینکه دولت کنونی ونزوئلا که مخالف آمریکاست، یه رئیس جمهور جعلی هم درست کردن، لشکر هم بهش دادن، پول هم بهش دادن، سلاح هم بهش دادن، دو سه سال هم کشمکش به وجود آوردن، آخرش نتونست. اینا همه نشانه ضعف. این که میگیم جبهه ضد اسلامی ضعیف شده، دلار در دنیا رو به ضعفه، کشورهای زیادی هستن که معاملات دلاری خودشون رو دارن تبدیل میکنن به پولهای ملی یا ارزهای دیگر، اینا همش نشانه های ضعفه. پس آمریکا که در واقع در رأس دشمنی با جمهوری اسلامی است، اینا نشانه های ضعف آمریکاست. نشانه های دیگری هم وجود داره دیگه حالا. و اما رژیم صهیونیستی، اونم دشمن دیگر ماست. در عمر 75 ساله خودش هرگز گرفتاری های هولناکی مثل امروز نداشته. اولا تزلزل سیاسی، در 4 سال 4 تا نخست وزیر عوض کرده، ائتلاف های حزبی هنوز درست شکل نگرفته متلاشی میشن، ائتلاف درست میکنن، بعد از مدت کوتاهی ائتلاف متلاشی میشن. حزب هایی که تشکیل شدن از قبل یا دارن تشکیل میشن به تدریج دچار انحلال میشن، منحل میشن، یعنی اونقدر ضعیف میشن که مثل انحلال. دو قطبی شدیدی در سرتاسر رژیم جعلی وجود داره. الان ملاحظه کنید بحث فلسطینی ها جداست، تو خودشون دو قطبیست. این تظاهرات 100,000 نفری و 200,000 نفری و بیشتر در تل آویو و در شهرهای مختلف دیگه نشانه این. حالا 4 تا موشک هم ممکنه به یه جایی بزنه، اینا جبران نمیکنه اون قضیه رو. دچار ضعف، تزلزل به معنای واقعی کلمه تزلزل سیاسی است. اعلام شده که به زودی تعداد کسانی که از اسرائیل دارن خارج میشن، یهودیایی که خارج میشن، به 2 میلیون میرسه. این اعلان کردن که گفتن حدود 2 میلیون در آینده نزدیکی از رژیم صهیونیستی خارج میشن. مقامات خودشون به طور مرتب پی در پی هشدار میدن که فروپاشی نزدیک. رئیس جمهورشون میگه، نخست وزیر سابقشون میگه، رئیس امنیتشون میگه، وزیر دفاعشون، همشون میگه، میگن فروپاشی ما نزدیک، ما به 80 سالگی نمیرسیم. ما گفتیم 20 سالگی و 25 سالگی رو نمیبینید، خودشون عجله کردن زودتر میخوان. گروه های فلسطینی در مقایسه با گذشته قدرتشون نمیشه گفت چند برابر، شاید ده ها برابر عملیات. در یک 24 ساعت یه گزارشی به ما رسید که در یه 24 ساعت 27 تا عملیات فلسطینی ها انجام دادن در سرزمین های اشغالی، در همه جای فلسطین، در قدس، در سرزمین های کرانه غربی، در سرزمین های 47، در همه جا فعالیت میکن. فلسطین اسلو که یادتون هست، یاسر عرفات و دیگران چه افتضاحی برای فلسطین درست کردن در قرارداد اسلو، اون فلسطین اسلو رسیده به فلسطین اسود، عرین الاسود، شیرها. اینقدر تفاوت پیدا کرده حرکت فلسطینی اینه. خب متقابلا اینا که ضعیف شدن، جبهه مقاومت به حمدالله رو به قدرته، که نمونش هم همین فلسطینی هاست که عرض کرد. این یه مطلبی بود که خواستیم عرض کنیم. موضوع بعدی توطئه دشمنان برای داخل کشور ماست. توطئه هایی بوده، توطئه هایی هم خواهد بود. اغتشاشات پاییز گذشته، اینا مسئله زن رو بهانه کردن، هیاهو را انداختن، پشت قضیه هم دستگاه های جاسوسی دشمن ها بودن، دولت های غربی، اون کشورهایی که خودشون در مسئله زن به شدت متهمند. کشوری که اخیراً اعلام کردن در فلان کشور اروپایی پلیس گفته که شبها زنها تنها تو خیابان نرن، با مرد برن، این امنیت وجود نداره برای زن. توی بعضی از مراکز اردوها که زن و مرد اونجا هستن، زنها نیمه شب برای دستشویی جرأت نمی‌کنن برن. تو نیروهای نظامیشون یه جور، توی کوچه بازارشون یه جور. واقع اینا در قضیه زن به جمهوری اسلامی که برترین شأن رو برای زن قائله ایراد می‌گیرن و خط و نشان می‌کشن و حرف می‌زنن. در کشور اروپایی زن رو توی دادگاه، زن مسلمان چادری رو توی دادگاه جلو چشم پلیس، جلو چشم دادگاه کشتن، جلو چشم اینا زن رو ضربه زده بودن، شکایت کرده بود به دادگاه، دادگاه تشکیل شد، تو خود دادگاه همون قاتل آمد، همون ضارب قبلی آمد زد و زن رو از دنیا رفت، شهید شد. با زن اینا اینجوری رفتار میکنه. اینجا یه عده‌ای هم حالا در داخل فریب، به نظر بنده اغلب فریب خوردن که به تبع دشمن خارجی و افراد خائن خارج نشین که اونا تحریک میکردن شعار آزادی زن رو دادن. اینجا هم هوشیگری کردن، به جای مثل خیلی از موارد دیگه، به جای استدلال منطقی و حرف صحیح و متین که بشه گوش داد، بشه جواب داد، بشه حرف زد، هوشیگری کرد. خب مسئله خانم ها که فقط پوشش نیست، زن مسئله تحصیل داره، مسئله اشتغال داره، مسئله ازدواج داره، مسئله فعالیت سیاسی داره، مسئله حضور در مسائل اجتماعی داره، مسئله حضور در مدیریت‌های بالای دولتی داره. اینا همه مسائل زنه. در کدوم از اینها در کشور آزادی وجود نداره؟ جمهوری اسلامی در کدوم یک از این موارد در کار زنها دخالت کرده و جلو آزادیشون رو گرفته؟ این همه دختر محصل، این همه دختر دانشجو، این همه زن دارای مشاغل بالای دولتی، این همه خانم‌های تشکیل دهنده اجتماعات بزرگ، این حضور فعال زنها در اجتماعات مؤثر دوران مبارزات قبل از پیروزی انقلاب، بعد از پیروزی انقلاب، در جنگ، در پشت جبهه، تا امروز در تظاهرات، در راهپیمایی‌ها، در 22 بهمن، در روز قدس، حضور زنها کجای دنیا این همه فعالیت زن انجام میده که زن ایرانی و بانوان ایرانی با افتخار و سربلندی دارن انجام میده؟ در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب محدودیت شرعی و قانونی هست، چون محدودیت دولتی نیست، قانونی است و شرعی است. کشف حجاب حرام شرعی است، حرام سیاسی است، هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی است. خیلی از کسانی که کشف حجاب میکنن نمیدونن این رو، بدونن که پشت این کاری که اینا دارن میکنن کیا هستن قطعا نمیکنن. من میدونم خیلی از اینها کسانی هستن که اهل دینن، اهل تضرعن، اهل ماه رمضانن، اهل گریه و دعان، توجه ندارن که چی پشت این سیاست رفع حجاب ما مبارزه با حجابه. جاسوس های دشمن، دستگاه های جاسوسی دشمن دنبال این قضیه است. اگه بدونن حتما نمی کنن. به هر حال این مسئله قطعا حل خواهد شد. امام در اولین هفته های انقلاب مسئله حجاب رو الزاماً و قاطعاً بیان کردن، جزء اوائل کارهای اوائل امام راحل رضوان الله علیه این بود. حالا هم حل خواهد شد انشاءالله. منتها خب همه توجه داشته باشن، دشمن با نقشه و برنامه وارد این کار شده، ما هم باید با برنامه و نقشه وارد بشیم. بدون برنامه و اینا کارهای بیقاعده نباید انجام بگیره. با برنامه، مسئولین برنامه داشته باشن و دارن، انشاءالله این کار دنبال بشه. این هم یه مسئله. مسئله دیگر، مسئله آخر شاید یا قبل از آخر، انتخابات آخر سال. این انتخابات خیلی مهمه. انتخابات میتوانه مظهر قوت ملی باشه. اگر انتخابات درست برگزار نشود، این ضعف کشور و ضعف ملت رو نشان میده، ضعف دولت رو، در ضعف مسئولین رو، ضعف آحاد مردم رو، ضعف کشور رو نشان میده. هر چی که ما ضعیف بشیم، دشمنان ما تهاجمشون، فشارشون بیشتر خواهد شد. اگر میخواهید جلو فشار دشمن گرفته بشه، باید قوی بشیم. یکی از ابزارهای مهم قوت کشور همین انتخابات. ما مسئولانی که مرتبط هستن از همین حالا، البته میدونم که دنبال کردن، لکن راهبرد مشارکت را، راهبرد امنیت را، انتخابات را، راهبرد سلامت انتخابات را، راهبرد رقابت انتخابات را از همین حالا مشخص کنن. انتخابات خوب، سالم، با مشارکت بالا انشاءالله در آخر سال داشته باشیم. آخرین مسئله، مسئله رسانه است که مهمه. من بارها درباره رسانه صحبت کردم، بازم عرض میکنم، باید سیاه‌نمایی‌های دشمن، تخریب‌های دشمن، توطئه‌ها علیه اقتدار کشور که به وسیله دشمن در فضای مجازی و اینها صورت میگیره، باید اینها افشا بشه. این به عهده رسانه است. خب رسانه ملی به حمدالله دست افراد مؤمن و پر انگیزه است. تلاش کنند که خونسا کنند تلاش دشمن رو در این باره. پروردگارا با محمد و آل محمد، اون چی که گفتیم و شنیدیم رو برای خودت و در راه خودت قرار بده. آمین. پروردگارا ما را با اونچه که معتقدیم و بر زبان جاری میکنیم عامل و وفادار قرار بده. ملت ایران رو سربلند کن. ملت ایران رو بر دشمنانش پیروز کن. مسئولین مؤمن و پر انگیزه و وفادار رو توفیق و تأیید عطا بفرما. پروردگارا در این ماه توفیق ذکر به همه ما عنایت کن. توفیق کار خیر و احسان به مردم به همه ما عنایت بفرما. ما رو مصداق ان الله یأمر بالعدل والاحسان قرار بده. پروردگارا توفیق تلاوت قرآن، تدبر در قرآن، استفاده از قرآن و استضائه از قرآن به همه ما عنایت کن. امام بزرگوار رو با اولیاش محشور کن. او را از ما راضی کن. قلب مقدس ولی عصر را از ما راضی کن. ما رو جزو جنود ولیت قرار بده. شهدای عزیز ما رو با شهدای کربلا محشور بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل
بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای رو در جمع مسئولین نظام شنیدین در قالب بربال سخن. دوستان عزیز، ما در خدمت شما هستیم و اگر که تمایل دارید که تکرار این برنامه رو بشنوید میتونید به برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه کنید، برنامه مورد نظرتون رو دریافت و بازشنوایی کنید. اینجا رادیو گفتگو، ساعت 11 و 18 دقیقه است. با ما همراه باشید.
دوستی با اهل بیت فوق‌العاده است، بی نظیر، غیر قابل بیان. اصلا این نبودن، من یه آدمی بودم که اصلا شاید هیچ کس نگام نمی کرد، هیچ کس اصلا، خیلی الان این چادری که سرم کردم قبلا این نبودم. خیلی ممنونم که آقا نگام کرد، باعث شد چادری بشم. حسیه مادرم رو نگه دارم.
حجاب وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است، سنگین شدن کفه آبرو و احترام اوست. حجاب ایناست. اینو باید خیلی قدر دانست و از اسلام باید تشکر کرد به خاطر مسئله حجاب. جزو نعمت‌های الهی است.
حجاب خود بنازه که به تو خدا عطا کرد، کرمی عظیم خواهر، به تو ذات کبریا کرد، به تو خواهر مسلمان، دو صد افتخار دارم که تو را عزیز و لایق، به خدا قسم خدا کرد، به خدا قسم خدا کرد.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
تشکر میکنم از همراهی یکایی که شما شنوندگان عزیز، و دعوتتون میکنم در این ساعت از رادیو گفتگو برنامه آوای قانون رو بشنوید.
با حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
میونه خانم جوارو 100 تا اضافه سفر حج تمتو 2 سال نیم کردید.
یه پولی ما زندان هستم به خاطر من.
هر چی مالی نمی کلانتری.
دمال پروندم.
خدا پسرم.
والا در تو قصد مادر.
جا به جایی سنه.
اومدیم برای یه رفع درد. من والا ماشینم رو در خونه اومدم بردم.
والا متهم رو دزدیدن دیشب. بعد الان اومدم پیگیری.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون،
آوای قانون.
اطاله دادرسی یکی از موضوعات مهم و مورد بحث کارشناسان حوزه قضایی می باشد. اطاله دادرسی در کشورمان در چه سطحی و چرا وجود دارد؟ راهکارهای کاشان چیست؟ و ابزارهای لازم برای رسیدن به این مهم کدامند؟ پاسخ به این سوال و پرسش های دیگر در برنامه امروز آوای قانون. به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به آوای قانون امروز که از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها تقدیم حضورتون میشه. امروز با موضوع اطاله دادرسی و راهکارهای برطرف نمودن آن. این که حالا اصلا اطاله دادرسی وجود داره یا نه و اون میزانی که هستش مورد قبوله یا نه و اینکه چگونه میشه اون رو برطرف کرد یا اصلا قابل برطرف شدن هست یا نه، باید بسنده بکنیم به اینکه کاهش بدیم این اطلاع دادرسی رو. نکاتی هستند که ما امروز گفتگو خواهیم کرد باش با کارشناس محترمی که تا لحظاتی بعد با ایشون گفتگوم رو آغاز میکنم. اما قبل از اون فراموش نفرمایید که 301035 شماره پیامک رادیو گفتگو هست و شما میتونید نظراتتون رو ارسال بفرمایید و تلفن سرقمی 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما دریافت کننده نظرات شماست، بدون اینکه نیاز به کد باشه، یعنی اون 021 رو بخواید بگیرید از جای دیگه یا که از استان دیگه میخواید نظراتتون رو ارسال بفرمایید و میتونه در حقیقت دریافت بکنه نظرات شما رو و منعکس بکنه به این شبکه رادیویی. همچنین ایران صدا پایگاه تلرسانی هستش که به نشانی www.iranseda.ir در اختیار شما هست تا از این طریق یا از طریق برنامه کاربردی که بر روی تلفن همراه شما قابل نصبه پخش زنده اینترنتی شبکه‌های مختلف رادیویی رو در اختیار داشته باشید و یا اینکه بعد از اینکه برنامه پخش شد در صورت تمایل مورد بازشنوایی قرار بدید و در دسترس داشته باشید. امروز من مرتضی خوشکام این توفیق رو دارم تا همراهی شما شنوندگان عزیز رو داشته باشم با برنامه آوای قانون با همراهی جناب آقای دکتر مجید جعفری افتخار، قاضی محترم و رئیس شعبه 15 مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران. میخوام گفتگومون رو آغاز بکنم. در طول برنامه با ما همراهی بفرمایید شنوندگان عزیز. آقای دکتر جعفری افتخار سلام، خیلی خوش آمدید به آوای قانون امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. آرزوی قبولی تئاتر و عبادت دارم.
زنده باشید. متشکرم از شما. خب جناب دکتر جعفری، ما یادمه که مدت‌ها پیش یه برنامه رو تقدیم شنوندگان عزیز کردیم با این موضوع و الان می‌خوایم مواردی که حالا تکمیلی هست رو بیشتر بهش اشاره بکنیم، اما یه مروری داشته باشیم. اطاله دادرسی رو برای ما معنا بفرمایید از منظر قضایی و ببینیم که حالا چی کار میتونیم بکنیم با این اطاله دادرسی. میتونیم برطرفش کنیم یا باید بریم به سمت کاهشش فقط؟
از طرف خدمتون که در واقع روند دادرسی یک پروسه زمانبر هست و بودم هم باید بودنش هم در حال علت های خاص خودشو داره و از جمله علتش این است که خب یک سری مواعدی اساسا قانون برای هر رسیدگی گذاشته، مثلا وقتی که میخواییم جلسه ای رسیدگی بذاریم برسی یک فرصتی باشه حداقل بین فاصله ابلاغ و جلسه یک 5 روز فایسی حداقل فاصله باشه و کلن دادرسی در هر موردی در مثلا فرصه پرونده حقوقی در مورد پرونده خانواده، پرونده کیفری، پرونده که در دادسرا هست، پرونده که در اجرای احکام مدنی هست یا در کیفری هست، هر کدوم به صورت یک زمان متعارفی رو لازم داره. این که از این زمان متعارف اگر بیشتر باشه قرار میشه گفت اطاله دادرسی شده و بایستی سعی میشه که در اون زمان متعارف رعایت بشه. مثلا در مورد پرونده های حقوقی برای یه نور مثلا میگن در حد مثلا قصد کنید پرونده های ثبوت مثلا در حد 5 ماه
برای اینکه به نتیجه برسه دیگه، یعنی از آغاز تا انجامش دیگه.
ولی خب برحال خیلی جا هستش که ممکنه شعبه دادگاه خلوت باشه، برحال در جایی در واقع تعداد پرونده‌شون کمتر باشه، اصلا در عرض 2 ماه مثلا به نتیجه برسه، ممکنه یک جایی همین پرونده در عرض 1 سال به نتیجه برسه.
بله
بستگی به عوامل مختلف داره که انشاءالله حالا خدمت رو ارسن.
بسیار خوب، پس شما میفرمایید که نفس این که یک پرونده رسیدگی بهش زمان ببره و زمان دار بودنش تا یه حدی متعارفه. خب بخشی از این رو هم قطعا قانون گفته که مثلا تجدید نظر ظرف مثلا 20 روز یا نمیدونم یا هر گونه اعتراض نسبت به رأی ظرف یه مدت خاصی باید صورت بگیره و مازاد اون در حقیقت باید به عنوان اطاله به حساب بیاد و اون زمانی که این فرایند سپری میشه تا به انجام برسه لزوما اون به معنی اطاله دادرسی نیست.
دقیقا همین.
بسیار خوب، حالا انتهای بحثمون در نیمه دوم گفتگومون احتمالاً صحبت بکنیم اگر فرصت بشه راجع به این که خب این زمانها درسته بر مبنای یک منطقی استوار شده و پیشنهاد شده توسط قاعدتاً دستگاه قضا و به تصویب رسیده، آیا اینها رو میتونیم الان با توجه به شرایط امروز و فناوری ها و اینها تغییرش بدیم یا نه که حالا این انشالله در انتهای بحث و در ادامه بحثمون باشه. خب فرمودید که اون اضافه تر از آن چیزی که متعارف هست. سوال اول، من به عنوان یه مراجعه کننده خب شاید خیلی هم تبحر قضایی نداشته باشم، اصلا چطور میتونم متوجه بشم که اصلا این اطاله دادرسی داره به من لطمه میزنه یا اصلا اطاله دادرسی نیست؟ یعنی سازوکاری وجود داره که من یک حقی رو برای من بشماره که من به عنوان حالا خواهان یا حتی خوانده بتونم بدانم که من چقدر درگیر این پرونده هستم؟ یعنی روند نمایی وجود داره در دستگاه قضا؟ نکته دیده شده بعد کجا برم که اینو بدونم؟
ببینید این که در دستگاه قضایی خب بالاخره اطاله دادرسی پیش میاد در موارد مختلف، خب علت های مختلف داره و خیلی از علتاش رو حتی مسئولین هم میتونن و همه میدونن که علت ها چی هست.
خب مردم وزن نمیدونن، یعنی مثلا ما باید برنامه بذاریم بگیم قاضی کمه مثلا و یا پرونده های مثلا قابل صلح زیاده و مثلا این هستش که اطلاع هستش. منتها من قبل از اون رو دارم عرض میکنم، میخوام یه مقدمه که تا حالا صحبت نکردیم، من طرح دعوایی دارم یا یکی منو خواسته به دادگاه در حیات فراخوانده یا به اون فرایند قضایی حالا بر بخشی که حالا مرتبط هست، من چطور میتونم متوجه بشم؟ این به نظر شما یه خود راجع به این گفتگو کنیم یک دو دقیقه، وظیفه کدام بخشه؟ حالا ما میتونیم اطلاع رسانی کنیم، آیا دستگاه قضا باید به این سمت هم بره که من به عنوان یکی از زینفهای این مجموعه قضایی باید بدونم که چقدر زمان طول میکشه دیگه؟ اینو جایی دیده نشده، اشتباه میکنم من یا اینکه؟
ببینید دستگاه قضایی خب به هر حال به تناسب خودش که اصلا در واقع تلاش میکنه که پرونده ها هرچی زودتر به نتیجه برسه و همواره مثلا مثلا پرونده حقوقی نور بشه میگم مثلا به اصطلاح 5 ماه، خاطر این است که گفتن اگر مثلا بیشتر از 5 ماه شد دیگه یک سری امتیازات دیگه تو سیستم مثلا به اون واحدی قضایی که دیگه بعد از 5 ماه مثلا رای داده مثلا تعلق نمیگیره، مثلا میگن این رو گفت به این شکل دوستان که تلاش بشه که تو 5 ماه به نتیجه برسه. ولی مردم ما بهترین کار این است که خب ببینن علت های اطاله دادرسی چیه و سعی بکنن اون علت هایی که خودشون میتونن برطرف بکنن و برای خودشون برطرف کنن که